بفرمایید.
ربات ها برای اندازه‌گیری دانشمندان با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تاثیر آن بر گرد
زمین با کمک توانمندی داخلی
این فروشگاه بدون فروشنده
خیابان فرصت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند و شب عالی به خیر. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. امیدوارم که هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت و سپاسگزارم و ممنونم که ما رو امشب شنونده اید. ما در خیابان فرصت به عنوان یکی از برنامه‌های تخصصی حوزه اقتصاد دیجیتال سعی می‌کنیم تا امشب هم به این موضوع بیشتر و مفصل‌تر بپردازیم و در موردش با شما شنوندگان محترم و ارجمند صحبت بکنیم. امید که در مجال پیش رو شنونده ما باشید. اما شتاب دهنده ها، فرصت ارتباط صنعت و دانشگاه، چالش های زیست بوم فناوری، اینها موضوع هایی هستند که امشب در موردشون مفصل با شما گفتگو می کنیم. در برنامه امشب هم میهمانانی داریم که در استودیو یا روی خط تلفن به ما ملحق میشن و فرصت گفتگو با اونها فراهمه و میزبانی میکنم از جناب آقای حسن آقا کثیری، مجری محترم طرح ظرفیت سازی برای انقلاب صنعتی چهارم. آقای آقا کثیری سلام میکنم به شما، شب شما بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و ویژه برنامه خیابان فرصت. انشالله که گپ و گفت خوبی و امشب خدمتشون باشیم.
آقای کثیری، میخوام با یک سوالی آغاز بکنم که شاید چالش برانگیز باشه در نگاه اول. ما چقدر از تکنولوژی دنیا فاصله داریم؟ چند سال؟
ببینید، این سوال سوال خیلی خیلی وسیعیه که شما میپرسید جان.
و مهم.
بله، ما این که راجب تکنولوژی صحبت میکنیم باید بگیم تکنولوژی چی. ما در بسیاری از موضوعات هست که در سطح تکنولوژی خیلی خوبی قرار داریم، ولی بعضی جا هم هست نه عقبیم. اما این که ما بخوایم یه بحث ریشه ای تر بکنیم با توجه به موضوعات و سرفصل هایی که شما فرمودید که اصلا چالش های این حوزه چیه و اساساً اگر یه گیر و گرفتاری داریم که اون نتایجی که باید شاهدش باشیم رو دستاوردهی که داشتیم کافی نبوده یا مناسب نبوده، یه تحلیلی بکنیم، میتونیم یه بحث ریشه‌ای و تاریخی و اساسی رو راجع به این موضوع داشته باشیم. اگه موافق باشید میتونم
حتما منم پرسش‌های خودم رو مطرح میکنم. حالا این که شما گفتین، فقط یک تکمله‌ای رو من بگم.
بله،
در مورد در واقع سوالی که پرسیدم و پاسخی که شما دادین، عقب ماندن ما از تکنولوژی و اینکه توی چه حوزه‌ای باید صحبت بکنیم در موردش، خب من با منظور و هدف و یک مقصود مشخص این پرسش رو مطرح کردم. ببینید، اگر بخوایم تکنولوژی رو تقسیم بندی بکنیم، امروز تکنولوژی رو در تقسیم بندی بلو تک، میدیوم تک و های تک در واقع اگر بخوایم معرفی بکنیم، به نظر میرسه که ما بنا به مقتضیات زمانی که یک بخشش برمیگرده به عقب ماندگی های دوره پهلوی و مشکلاتی که اونجا داشتیم، توی اون دوره داشتیم، عدم مطالعه درست برای ورود تکنولوژی در اواخر دوره پهلوی، بعدش خدمت شما عرض بکنم که جنگ تحمیلی پس از انقلاب، درگیری های ما در سالهای پسا جنگ برای برطرف کردن عوارض جنگ و دوره‌ای که مشهور شد به دوره سازندگی، و احیانا سوء مدیریت هایی که توی همه این صد و چند سال اخیر کشورمون اتفاق افتاده، همه و همه دلیلی هست برای یک اتفاق مشخص و خدمت شما عرض بکنم که معین، و اون اتفاق بلا تردید چیزی نیست جز این که خب ما یه حوزه هایی رو فراموش کردیم، یه حوزه هایی رو با ولشکن رها کردیم، دیدیم که نمیرسیم بهش، شرایطش برامون خیلی شرایط ایدئالی نیست، گفتیم رها میکنیم، ولش میکنیم به امان خدا، حالا با همینی که هست کجدار و مریض کنار میاییم، اگر نه میریم سراغ واردات مستقیم فراوری شده نهایی، محصول نهایی. و توی یه حوزه هایی هم گفتیم خب اینجا جاییه که ما میتونیم پیشرفت بکنیم، رفتیم به سراغ های تک ها، رفتیم به سراغ تکنولوژی های نوین و چه میدونم روی نانو تکنولوژی، روی سلول های بنیادین، روی تا حدی هوا و فضا و مواردی از این دست سرمایه گذاری کردیم. این پرسشی که مطرح کردم از این جهت بود تا بعد بپردازیم اونجاهایی که لوتک عقب افتادیم چه مشکلاتی رو برای ما ایجاد کرده، اونجایی که میدیوم تک بوده چه مشکلاتی رو ایجاد کرده، اونجایی که های تک بوده چقدر پیشرفت کردیم. اینها رو حالا در بحث فراخی که امشب خواهیم داشت بهشون میپردازیم. برسیم به اون نکته‌ای که مد نظر شما بود و آغاز اون بحث.
ببینید همین طبقه بندی که جناب عالی فرمودید، جناب شریفی، عرض بکنم خدمتتون که بله توی طبقه بندی سطح فناوری اولا تقسیم بندی های مختلفی میشه، ولی اون چیزی که حالا یه رفرنس و منبع بسیار خوب هست چیزیست که ما در OECD داریم که 4 طبقه این فناوری رو یا تکنولوژی رو طبقه بندی میکنن: لو تک، میدیوم لو تک، میدیوم های تک و های تک. که حالا ما تو در واقع فرایندهای مختلف و تولیدات مختلفمون، چون فناوری یک جزیره جدا از محصول و تولید نیست، ما اگه بخوایم یه خورده سنجه بدیم و شاخص رو در واقع هم خدمت شنوندگان محترممون بدیم یا یه مبنایی بذاریم که بتونیم بر اساس اون مبنای قدری شاید دقیق تر صحبت بکنیم، این که مثلا اساسا ما سنجه‌ای داشته باشیم. ببینید سنجه و اون معیار و شاخص ها چیزی که میتونه مورد توجه ما قرار بگیره، برایند هر اتفاقی که در هر کشوری میفته تو GDP خودش رو نشون میده.
بله،
ما با GDP بیایم یه شاخص درست بکنیم که آقا حالا این GDP، نه این که بگم صرفا فناوری در واقع درش اثر، ولی نهایتا اگر ما کارهای فناورانه هم بکنیم و اگر علمی داشته باشیم که تبدیل به ثروت بشه و تبدیل به اقتصاد دانش بنیان بشه یا اقتصاد ما رو به چرخونه، باید این خودش رو تو GDP نشون بده. ببینید من یه چند شاخص خدمت شما عرض میکنم. ما ببینیم به لحاظ اصلا نقش ایران در اقتصاد جهانی چگونه است. من از این مقدمه شروع میکنم. ببینید ما به لحاظ ذخایر نفت 0.3% منابع نفتی کل دنیا رو داریم. یعنی ما میخواییم یه مقایسه بکنیم که چه منابعی در اختیار داریم و چند درصد GDP دنیا رو داریم ایجاد میکنیم. به لحاظ ذخایر گاز 18% منابع گازی دنیا رو داریم. از نظر جمعیت 1% جمعیت دنیا رو داریم حدوداً، ولی به لحاظ GDP ما نقش GDP ایران در GDP دنیا چیزی حدود 0.5%. این 0.5% مربوط به مثلا سالهای 96 و 7 که قبل از اینکه تحریمای شدید اخیر هم شروع بشه. ببینید، من از این میخوام چه نتیجه‌ای بگیرم؟ میخوام بگم اولا این داره یه علامت رو به ما نشون میده که ما سهم اقتصادیمون با سهم منابعی که در اختیار داریم نسبتی نداره. ضمن این که چند تا اتفاق اینجا در واقع خیلی مهمه که روش بحث بکنیم و این باشه مبنای تحلیل هایی که الان تو برنامه امشب میخوایم انجام بدیم. ببینید، ما جی دی پی و سهم جی دی پی ما از دنیا که گفتیم حدود 0.5%. یعنی چی؟ یعنی جی دی پی ایران صورت، جی دی پی کل دنیا مخرج. چند تا اتفاق افتاده. یک، با تحریم هایی که علیه ایران انجام شده، تحریم های ظالمانه که ما نفت نتونیم بفروشیم، نه گاز فلان نکنیم، مواد معدنیمون رو چه نکنیم و و و، فشار جدی هست روی اون صورت که ما میبینیم که مثلا رشد اقتصادا بعضی از اتفاقها هم در دنیا همین اثر رو گذاشته، مثل پندمی کرونا که یک قدری اقتصاد رو در واقع کوچکتر کرده و داره رشد منفی میده به جی دی پی ها، و با این در واقع بحث تحریم ها برای ما این صورته ای داره کم میشه. یه اتفاق دیگری هم داره، اونجایی هم
که اقتصاد ایران در واقع به واسطه همگیری کووید 19 کوچک شده، این توقع رو داریم که همون نسبت هم در اقتصاد جهانی اتفاق بیفته و اون 0.5% حفظ بشه یه جورایی. ولی خب تحریم‌ها شرایط رو متفاوت کرد.
تحریم‌ها شرایط متفاوت کرد، همین عرض می‌کنم. ولی اتفاق بعدی چیه؟ اتفاق بعدی این هستش که اون جی دی پی دنیا هم داره تغییر می‌کنه. به چه ترتیبی داره تغییر می‌کنه؟ در این سبد جی دی پی چیزهایی وارد شده، سرفصل‌هایی وارد شده که پیش از این وجود نداشت. مثل تکنولوژی های متحول کننده، مثلا فرض فرمایید انقلاب صنعتی چهارم. میدونید که ما 4 تا انقلاب صنعتی رو تجربه کردیم تا الان، البته انقلاب صنعتی پنجم هم از چند ماه پیش صحبتش هست.
بله،
انقلاب صنعتی اول با بحث بخار در قرن 18 که اون نیروی بخار در واقع استفاده میشه شکل میگیره. انقلاب صنعتی دوم مقوله الکتریسیتی هست و ماس پروداکشن یا تولید انبوه، یه خط تولید رو میزنن، با کارخونه فورد شروع میشه و اون الکتریسیتی که در واقع میاد موتورها رو برقی میکنه و چه و اینها، یک تحول شگرفی رو میآفرینه. بعد از این ما انقلاب سوم رو توی بحث اینترنت و بحث آیتی داریم. انقلاب صنعتی چهارم که در واقع چند سالی از سال 2011 دیگه رسما در واقع راجبش صحبت شده و میشه گفت شروعش هم از سند تحول استراتژی آلمان بوده که در سال 2006 نگاشته شده و یکی از نتایجش، یکی از اون پروژه ها منجر به این موضوع شده، بحث اینتگریشن یا در واقع استفاده چند رشته ایست، یعنی رشته ها در هم میکس شدن و عملا استفاده شدن. مثل چی؟ مثل بحث سایبر فیزیک. سایبر خب حوزه کامپیوتر و فلان و آیتی و این هاست، فیزیک یعنی میان رشته ای ها، در واقع رشته های میان رشته ای که ترکیبی از رشته های مختلفه، اینجا نقش آفرین بودن. محصلش به کجا رسیده؟ محصلش به این رسیده که ما 12 تکنولوژی داریم که دنیا رو داره متحول میکنه و اینا مبنای انقلاب صنعتی چهارم قرار گرفته. مثل چی؟ مثل هوش صنعتی و روبوتیک، مثل آی او تی یا اینترنت آف ثینگ یا اینترنت اشیا، یا وی آر و ای آر، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، 3D پرینتینگ یا چاپ سه‌بعدی، بلاکچین یا دفاتر کل که از دل شما میبینید رمز ارزها در میاد که الان داره یه نقش جدی در اقتصاد دنیا بازی میکنه و اصلا یه حجمی از اقتصاد دنیا رو داره ایجاد میکنه، اینا چیزایی که وجود نداشت. حوزه مواد پیشرفته و نانوتکنولوژی، تولید، ذخیره سازی و انتقال انرژی که الان میبینید که مثلا باتری ها با توجه به این تولید خودروهای خودران و یا مثلا سوخت پاک خودروها به سمت برقی شدن و هیبرید شدن هستن، این باتری ها نقش جدی رو اصلا کلا ذخیره سازهای انرژی نقش خیلی جدی رو دارن ایفا میکنن، چیزایی که نوع جدیده. فناوری های جدید محاسباتی، بایوتکنولوژی، مهندسی زمین، نوروتکنولوژی، فناوری های فضایی، این 12 تا فناوریه که مجمع جهانی اقتصادی یا وف World Economic Forum بابت در واقع میگه این 12 تا تکنولوژی که در انقلاب صنعتی چهارم دنیا رو متحول خواهد کرد. اینها سبدی از اقتصاد دنیا رو دارن می آفرینند، چیزایی که وجود نداشته، که اقتصاد دنیا رو دارن بزرگ میکنن. پس ما مواجهیم با 2 اتفاق. یک، تحریما داره صورت رو کوچیک میکنه، مخرج داره بزرگ میشه و ما اگر نیاییم سهم خودمون رو در این تکنولوژی های تحولگرا بازی نقش خودمون رو درست ایفا کنیم و سهم خودمون رو بگیریم و حتی سهم جدیتری رو در دنیا بگیریم، حتما اون وقت نقش آفرینیمون در دنیا فید خواهد شد. پس بنابراین امروز پرداختن به بحث انقلاب صنعتی، به بحث دانش بنیان، به بحث های تک، به بحث تکنولوژی، نه یک در واقع زینت المجالس، نه یک شو شعاف، نه یک مثلا چیز لوکس، یک ضرورته، یک ضرورت برای کشور. البته این قابل درکه که بسیاری از مدیران ما شاید چون بیرو درواسی ما در یک جنگ اقتصادی هستیم، تمرکز جدیشون رو میذارن در مدیریت کردن بسیاری از مسائل مثل مدیریت بازار، خودرو و و و و شاید کمتر وقت و فرصتی رو برای این حوزه بتونن پیدا بکنن. اما این یک بخش جدیه که ما باید یک الزامه و هر چقدر دیرتر این حساسیت نسبت به این موضوع در سطح تصمیم گیران و سیاست گذاران ما پیدا بشه، در واقع اتفاق بدی برای ما خواهد افتاد. من اگه موافق باشید با این مقدمه‌ای که عرض کردم چند تا نکته دیگه هم اضافه کنم، شاید اون وقتی که از اینجا به بعدش مبانی بحث ما یه قدری شکل بگیره. ببینید ما اگر امواج، ببینید ما دو تا اتفاق، اون چیزی که ما میگیم تکنولوژی یک چیزی است که قرار است دانش ما رو که خواستگاهش دانشگاه ماست یا اندیشمندان ما هستند و دانشمندان ما، برسونه به بازار، به صنعت. پس ما میایم دو تا مقوله رو داریم. شما در مقدمتون فرمودید که ما قراره در واقع چالش ارتباط صنعت و دانشگاه رو آسیب شناسی بکنیم، مثلا این آسیب شناسی رو انجام بدیم، ببینیم کجاها توفیق داشتیم، کجاها اون نتیجه لازم رو شاید نگرفتیم و اگه نگرفتیم چرا. بذارید من اول امواج صنعتی شدن رو خدمت شما عرض بکنم. ما در ایران لااقل 3 در واقع دوره زمانی رو برای صنعتی شدن طی کردیم. در سالهای قبل از 1270، دوره 1270 که مثلا 120 سال پیش، بیشتر در واقع لوکوموتیو اقتصاد ایران حوزه کشاورزی است. یواش یواش داره مقوله صنعت از سال 1270 شکل میگیره. در یک بازه تقریبا 50 ساله 60 ساله از سال 1279 تا سال 1338، یک بازه تقریبا 60 ساله، موضوع مورد تأکید برای صنعتی شدن رشد صنایع مبتنی بر نیروی کاره. یعنی چی؟ یعنی یواش یواش نفت کشف شده، زنجیره بالادستی نفت شکل میگیره، صنایع نساجی رو ما داریم که این جزء ضروریات کشوری که مثلا لباس همه میخوان، یواش یواش به سمت داروسازی قدری میریم، حوزه نظامی رو یک کمی راجبش کار میکنیم، خط آهن رو بالاخره با توجه به مقولات جنگ جهانی و خط آهنی که کشیده شد و اینها، و حوزه سیمان که به عنوان حوزه زیرساختیه، اینها تقریبا توی این پریود زمانی شما میبینید که صنعتش داره شکل میکشه. از سال 1339 تا سال تقریبا 68، در یک پریود 30 ساله، ببینید این پریود هایی داره کوتاه‌تر میشه، یواش یواش کشور تصمیم میگیره که درایور در واقع اقتصادش رو از کشاورزی سوئیچ کنه به صنعت، و این اتفاق با چند تا در واقع مقدمه میفته. یکی این استش که دیگه ما میاییم بحث، یعنی موضوع مورد تأکید در این پریود زمانی صنعتی شدن بر مبنای جایگزینی واردات و توسعه صنایع مبتنی بر منابع و سرمایه است. یعنی چی؟ ما کالاهایی وارد می‌کردیم
دیگه، حالا گفتیم
خودمون بسازیم
می‌سازیمش.
آره. چه اتفاقی تو اون دوره زمانی میفته؟ فولادو داریم، کشاورزی توسعه پیدا میکنه، کشاورزی صنعتی در واقع، ماشین‌آلات و تجهیزات، خودرو، قطعات یواش یواش در واقع شکل میگیرن، کارخانجات و خودروسازی، تو حوزه دارو، الکترونیک، هوانوردی، فناوری هسته‌ای قدری ما بنیانش رو میذاریم و کار میکنیم. از سال 69 به بعد یواش یواش بحث صنایع نوین، صنایع پیشرفته در بخش سیاست‌گذاری کشور میبینیم شکل میگیره و یواش یواش بحث هوافضا و آی سی تی و زیست فناوری و نانو فناوری و ستادهایی که اون زمان در مثلا نهاد مرکز همکاری‌های مثلا نخست وزیری شکل میگیره، بعد یواش یواش به مرکز همکاری ریاست جمهوری میرسه، بعد شما میبینید ساختار صنایع نوین در وزارت صنعت معدن تجارت شکل میگیره، بعد یواش یواش میبینید مثلا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در واقع خودش میاد معاونت صنایع پیشرفته میذاره، یواش یواش این هی نضج میگیره و شکل میگیره تا مثلا حد اعلای این اتفاق که از سال 89 با تصویب قانون دانش بنیان یواش یواش داریم وارد سعی داریم میکنیم که در واقع اقتصادمون رو اقتصاد دانش بنیان بکنیم و به این بازه در واقع بریم. حالا به موازات این من میخوام یه قدری راجع به امواج سیاست های علم و فناوری و نوآوری در ایران صحبت کنم. راجع به صنعتش گفتیم، قرار شد این دوتا بازوه رو تحلیل
کنم. حالا بذارید همینجا من یک سوالی رو بپرسم. شما یک سیر تاریخی رو گفتین به ما و خیلی ممنونم ازتون که توی این 120 سال گذشته چه بر اقتصاد کشور گذشته، چه شده که ما از کشاورزی اومدیم به سمت صنعت. منتها یک نکته اساسی وجود داره، این که این چرخش آیا چرخش درستی بوده است یا نه، به ما میگه که به نظر میرسه چرخش درستیه. نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که حالا موقعی که ما خواستیم بریم به سمت صنعت، آیا صنایعی که انتخاب کردیم درست هدف گذاری شده بودن برای ورود تکنولوژیشون به ایران یا نه؟
ببینید، این که ما الان بیاییم از نتایج، مثال دارم میگم، خیلی ها میگن آقا مثلا صنعت خودرو شاید اصلا ما نباید این کارو میکرد، در حالی که من معتقدم نه، اتفاقا اون زمانی که این صنعت صنایع شکل گرفتن خوبم رشد کردن. ببینید کلن وقتی شما وارد صنعتی میشید، یکی از ضروریات حفظ این، چون یه چرخه عمر داره دیگه محصول،
بله،
یکی از ضروریاتش هزینه های تحقیق و توسعه است. آرندی که شما انجام میدید، به روز رسانی که دائم داره انجام میشه، شما اگر مدرن ترین کالای دنیا، مثلا چه میدونم گوشی در واقع موبایل یا اصلا خودرو، برید آخرین مدل و گرانترین سیستم خودروی دنیا رو شما بخرید، بندازید تو جاده استفاده کنید، نه روغنشو عوض کنید، نه بهش برسید، نه اصلا شما اون طول عمره رو میگم با این نگهداری و تعمیرات هست که میتونید اون طول عمر رو ببرید بالا. بله. میخوام بگم نگهداری و تعمیرات و بهبود و در واقع بهزیستی حوزه صنعت چیه؟ فناوری، نوآوری، آرندی، تحقیق و توسعه، RDI، تحقیق توسعه نوآوری. خب اینا وقتی ازش بگیرین، شما هرچی هم باشه، شما می‌بینید در این زمانی واقعا همین شرکت‌ها کلی صادرات داشتن این ور اون ور. بعدن ما خودمون نسبت به این، حالا چون ما خودمون رفتار درست خوب نگهداری نکردیم، نوآوری و فناوری و آرندیش رو خوب رسیدگی نکردیم، آیا باید بگیم انتخاب اول غلط بود؟ من میگم جای تردید داره. ببینید، من چند تا موضوع رو اگه فهمید من بگم، این امواج شاید سیاست علم و فناوری بتونه کمک بکنه. ببینید، ما از سال مثلا تا سال مثلا 69 مثلا فقط بحث تو دانشگاه همون بحث آموزش رو داریم. از سال 69 آموزش عالی قدری توسعه پیدا میکنه، انتشارات علمی تو دستور کار قرار میگیره،
بیریم به سمت نسل دو دانشگاه.
نگیم نسل دو، هنوز زوده بگیم،
میخوام میگم گام‌های اولیه رو برمی‌داریم برای این که حرکت بکنیم.
ببینید می‌دونید چه اتفاقی میفته اونجا اون زمان دیگه مثلا یواش یواش دوره‌های تحصیل و تکمیلی تو دانشگاه ها میاد. قبلش مثلا ما بورس می‌کردیم دیگه، خیلی از دانشجوامون رو بورس می‌کردیم می‌رفتن خارج مرد. درس می‌خوندن، ولی الان ما این همه فوق لیسانس دکترا فلان دانشگاهی غیر انتفاعی یواش یواش میاد، حمایت از انتشارات علمی صورت میگیره که مقاله مثلا تولید بشه و در واقع تعدادش بره بالا. از سال 79 یک قدری بحث پژوهش و فناوری های نوظهور راجبش بیشتر چیز میشه، یواش یواش شورای عطف ایجاد میشه، معاونت علمی فناوری تو این پریود زمانی در واقع ایجاد میشه، نقش جامعه علمی کشور مصوب میشه، تو پارک های علم و فناوری در واقع توسعه پیدا میکنه، ما یواش یواش دیگه قانون حتی زیرساخت های قانون گذاریمون هم میبینیم یک قدری تغییر میکنه، میبینیم تصویب قانون مالکیت صنعتی رو داریم. از سال 96 به بعدم که حوزه تحول دیجیتال و توسعه اکوسیستم استارتاپی و مکانیزم‌های حمایتی در حوزه استارتاپ‌ها و اینها مورد توجه قرار می‌گیره. ببینیم تا اینجا من اگه به شما بخوام بگم که آقا عمل کرده به چه ترتیب بوده، دیگه اون وقت از این حوزه زیربنایی بحث که دیگه ما بحثمون رو بخوایم مبتنی بر اون جلو بریم دیگه ابتناعات شکل می‌گیره. ببینید ما چند تا اتفاق اینجا افتاده. قرار شد آن چیزی که تکنولوژی، چون ببینید ما یک زنجیره‌ای داریم، زنجیره ایده تا محصول. ایده تا محصول که به قدیما میگفتن، ایده آیدیا تو مارکت دیگه میگن، یواش یواش بحث آیدیا تو اکسپورته، یعنی اینکه شما محصول تولید کنی خیلی مهم نیست، باید بیاری تو بازار بدی و بازار براش داشته باشی. یواش یواش بحثی هستش که نه آقا بازارم مهم نیست که لوکال مارکتت بدی، بتونی صادر کنی، دنیا ازت بخره. این فراینده، توی این فراینده تکنولوژی خیلی نقش بازی میکنه. من چند تا در واقع آمار عمل کردی در حوزه پژوهش فناوری به شما بدم. ما در افزایش بیش از 12 برابری تعداد دانشگاه ها رو داریم، یعنی دانشگاه ها، مؤسسات و مرکز آموزش عالی کشور در سال 57 223 تا بودن، رسیده به 2746 دانشگاه در سال 96، بیش از 12 برابر شده. حالا کار ندارم که ضرورتاً این اتفاق خوبیه یا نه، تا یه جاییش خیلی خوبه، از یه جایی به بعدش رو دارم صحبت میکنم، حالا جلوتر میخوام همینا رو تحلیل کنیم. ما افزایش بیش از 20 برابری تعداد دانشجو رو در نظام آموزش عالی کشور داریم، یعنی از حدود 175,000 نفر دانشجو در سال 57 به بیش از 3,600,000 نفر در سال 96 بر اساس آمار رسمی سایت وزارت علوم. ما افزایش بیش از 5 برابری سهم تعداد دانشجویان تحصیل تکمیلی رو داریم از کل دانشجویان شاغل به تحصیل در نظام آموزش عالی کشور. یعنی چی؟ سهم گرفتیم که آقا چند درصد دانشجو دارن تحصیلات عالی انجام میدن، فوق لیسانس و دکترا، این سهم شده 5 برابر، از 4.32% در سال 57 به حدود 22% در سال 97. حالا این آمارا من بحث دارم، ما افزایش بیش از 15 برابری تعداد اعضای هیئت علمی رو داریم تمام وقت، 5600 نفر سال 57 به بیش از 85,000 نفر در سال 97. ما افزایش تعداد مستندات علمی چاپ شده در نشریات نمایش شده در پایگاه اسنادی وب آف ساینس رو داریم که از 669 مستند علمی در سال 57 به بیش از 53,280 تا رسیده، 53,286 تا در سال 97.
خب 100 برابر، 100 و چند برابر. بله.
عرضم به حضور شما که از 670 تا به 53,000 تا دیگه فکر کنم
بودن 100 برابر 90 خورده اید مثلا.
باز شما نگاه میکنید میبینید مثلا تو همین تا همین اخیرن ما حدود 5700 شرکت دانش بنیان ایجاد شده، فروش این شرکت ها به اعداد بالایی رسیده، صادرات دارن، افراد شاغل در اونها تو این اکوسیستم تعداد بالایی رو دارن، مراکز رشد از یه پارک که در سال 81 بوده به 43 تا پارک در سال 96 میرسه، پارک ها اینجوریه و مرکز روش از در واقع 136 مرکز به 192 مرکز در سال 96 میرسه، ظرف مثلا از سال 92 به 96. ببینید چند تا اتفاق اینجا افتاد.